دعای توسل در آستانه ولادت حضرت امام حسن عسکری هم برگزار شد.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، دست شما درد نکنه. آرش دارابی عزیز در بخش فضای مجازی اینجا باز هم با شما همراه خواهیم بود و صحبتهای تو رو خواهیم شنید. صحبتون بخیر باشه مردم عزیز و شنوندهای خوبمون. میدونید که هر هفته رأس ساعت 10 بامداد جمعه در برنامه تا جمعه ظهور همراه میشیم با آخرین اخبار و تازه های مهدوی با مهدی کاظم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان برنامه تا جمعه ظهور، با چند خبر مهدوی در خدمت شما هستم. جشن‌های نیمه شعبان مسجد مقدس جمکران به ثبت ملی رسید. معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران فعالیت‌های فرهنگی نیمه شعبان را ویترین فعالیت‌های فرهنگی کشور توصیف کرد و گفت امسال با پیگیری استاندار قم جشن نیمه شعبان مسجد جمکران به ثبت ملی رسیده است. آقای صدوقی افسود امسال برای ایجاد هماهنگی بهتر کمیته‌های ششگانه را ایجاد کردیم تا بتوانیم در فرصت باقی مانده برنامه‌ریزی بهتری برای میزبانی از میهمانان جشن بزرگ نیمه شعبان داشته باشیم. دومین خبر رو از جشنواره ملی مهدویت تقدیمتون میکنم. دبیر این جشنواره گفت مسابقه بزرگ کتابخانه جشنواره ملی مهدویت 12 بهمن برگزار می شود. آقای حسینی افسود این جشنواره با محوریت بخش‌های فرهنگی، ادبی، هنری و کتابخانی و با موضوع اصلی آمادگی برای ظهور و تمدن نوین اسلامی برگزار می شود. علاقمندان هم می تونن تا 17 دی ماه آثار خودشون رو به دبیرخانه دومین جشنواره ملی مهدویت ارسال کنند.
الله.
اما گفتگویی هم انجام دادم با حجت الاسلام موسوی متقی، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، درباره موقوفات مهدوی. این موقوفات میتونه گام مهمی در راستای ایجاد جامعه منتظر و زمین ساز برای ظهور باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه وزین تا جمعه ظهور. خدمت شما عرض کنم در حوزه وقف، یکی از اقسام وقف، وقف مذهبی و وقف برای ائمه خداست. در بین ائمه خدا الحمدلله وقف برای حضرت سیدالشهدا فراوانی بسیار زیادی داره، به طوری که 40% از موقوفات کشور برای اقامه عزای سید و سالار شهیدان، اطعام و عزاداری برای مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا در طول ساله. اما از بین دیگر ائمه خدا و معصومین، 14 معصوم نور مبارک، پیامبر اکرم، فاطمه زهرا و بقیه امامان، متاسفانه وقف‌ها در حد کمی است. وقف برای حضرت بقیت الله الاعظم من جمله اونهاست که از لحاظ فراوانی عدد بسیار بسیار پایینی رو داره. البته در سالهای اخیر وقف برای مهدیه و ساخت مکانهایی به نام مهدیه دیده شده در بعضی از استانها، اینها هست. اما اینکه مثلا وقفی شود برای ترویج فرهنگ مهدویت یا چاپ کتاب در راستای فرهنگ مهدویت، یا حتی ما وقفی رو دیدیم که عرض کنم جزو وقفهای محدود و نادر هست برای ایام ظهور حضرت بقیت الله الاعظم، اینها خیلی کمه، اینها خیلی نادره و جا داره که برای امام حی حاضرمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی فدا، انشاءالله مؤمنین، خیرین و منتظرین عزیز وقف کنن اموالشون رو، اگر میخوان نیت کنن برای سلامتی حضرت و تعجیل در ظهورش و انشاءالله ترویج فرهنگ ناب مهدویت در جامعه، ترویج فرهنگ انتظار واقعی، و انشاءالله بتونیم تو این حوزه هم عمل صحیحی رو داشته باشیم. عزیزانی که مایلند نسبت به مسئله وقف اقدامی داشته باشن، هم میتونن به ادارات اوقاف مراجعه کنن و هم به پایگاه تلرسانی اوقاف.ir مراجعه کنن. در اونجا در واقع راهنمایی میشه عزیزانی که مایلند نیت وقف خودشون رو مشخص کنن و انشالله اونجا هدایت میشن به مسیری که باید وقفنامه تنظیم بشه. ابتدای وقفنامه عادی و بعد هم انشالله مراحل قانونی و ثبت رسمی اون اجرا خواهد شد انشالله. الله.
و آخرین خبر این که مدیر کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری نشست‌های تخصصی مهدویت با موضوع سبک زندگی مهدوی در مدارس این استان خبر داده. آقای زارپور با اشاره به اینکه این نشست ها برای مدیران مدارس برگزار میشه افسوده، امسال در 20% از مدارس استان نیز نشست مهدویت ویژه دانش آموزان و اولیا نیز برگزار میشه. الله. خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی که با اخبار مهدوی برنامه تاجومه ظهور همراه بودید.
صحبتون بخیر باشه. بسیار ممنونم از مهدی کاظمی در بخش تازه های مهدوی، دستش درد نکنه. یه خبرم ایشون راجع به بحث وقف گفتن، یه اطلاع رسانی داشتن. چقدر خوبه این فرهنگ وقف برای ترویج معارف دینی. خیلی ها وقف میکنن برای حسینیه، برای مسجد، برای حضرت بقیت الله وقف میکنند و در عرصه های مختلف دیگه. چقدر اتفاق خوبیه، حواسمون باشه، میتونیم کار رو انجام بدیم. اگه به قطع زمینی هست یا منزلی هست برای اینکه، من میشناسم کسی که این اتفاق رو رقم زده و جمعه ها مراسم مهدوی و امام زمانی میگیرن در اون منزلی که وقف کردن برای این کار. انشالله اگه میتونیم ما هم انجام بدیم. خب تا جمعه ظهور رو دارید میشنوید، با افتخار در خدمتون هستیم. صبحتون بخیر.
دل راز بی خودی سر از خود رمیدن است، جان را هوای از قفس تن پریدن است. دل راز بی خودی سر از خود رمیدن است، جان را هوای از قفس تن پریدن است. از بیم مرگ نیست که سر داده افغان، بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است. از بیم مرگ نیست که سر داده افغان، بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است.
ای روح سبز باران، ای روح سبز باران، بی صبرانه در انتظار توییم و میدانیم که خواهی آمد و انتظار را با پایانی با شکوه ترسیم خواهی کرد.
خورشید من برای که وقت دمیدن است،
سوی تو ای خلاصه گلزار زندگی، مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است، سوی تو ای خلاصه گلزار.
بیا وگر نه در این انتظار خواهم مرد، بیا وگر نه در این انتظار خواهم مرد، اگر که بی تو بیاید بهار خواهم مرد. خبر رسید که تو با بهار می آیی، در انتظار تو من تا بهار خواهم مرد.
تقدیر غصه دل من ناشنیدن است، تقدیر غصه دل من ناشنیدن.
صبح جمعتون بخیر باشه. منتظران حضرت بقیت الله، منتظران موعود و منجی عالم بشریت، امیدوارم که لحظه لحظتون پر از احساسی باشه که خودتون فکر میکنید الان به امام زمان نزدیک هستید، الان امام زمان ازتون راضیه. انشاءالله که لحظه های هممون اینجوری باشه. خب بحث و گفتگوم رو در بخش دوم ادامه میدم با حجت الاسلام و المسلمین کاوند عزیز که بحث بصیرت رو برامون مطرح کردن. آیه کاوند، شما یه سری مثال ها رو برای ما زدید از افراد و شخصیت هایی که به خاطر اینکه بصیرت نداشتن امام زمان خودشون رو تنها گذاشتن. خیلی به قول امروزی ها امام زمان امام زمان می گفتند، ابا عبدالله رو میخواستن یا مولا علی رو طرفدارش بودن، ولی وقتی موقع عمل شد بصیرت لازم رو نداشتن. چرا اون اتفاق افتاد؟ چرا شاهد این بودیم که بعضی ها امام زمانشون رو رها کردن یا پا پس کشیدند و گوشه ایستادند یا حتی در مقابل امام زمان خودشون قرار گرفتن؟ این چرایی به نظرم خیلی مهمه تا خدای نکرده ماها الان درگیرش نشیم، یه وقت پا پس نکشیم، یه وقت خدای نکرده مقابل امام زمانمون نیستیم.
بله، ما همیشه باید احساس کنیم که در خطریم، همیشه باید احساس کنیم که نکنه ما هم مثل این آقایونی که شما اسم بردید، ما اسم بردیم، نکنه ما هم مبتلا بشیم. بعضی ها هستن که فکر میکنن مرگ مال اونا نیست، مال بقیه است، حس میکنن که نمیمیرن.
بله.
دقیقا همین وضعیت برای ما در عرصه بحث یاری امام زمانمون، بحث بصیرتی که باید داشته باشیم، نکنه ما هم همچین نگاهی داشته باشیم. یه نکته می عرض کنم، ما نباید، به نظرم نکته کلیدیه، نباید بگیم که ما میخوایم یار امام زمان باشیم، میخوایم سرباز امام زمان بشیم. ما باید بگیم ما الان سرباز امام زمان هستیم. یه پله بریم جلوتر. وقتی من احساس کنم الان سرباز امام زمان هستم، لذا یک مسائلی رو باید رعایت کنم که اونی که میخواد حس کنه، تازه میخواد بشه، شاید اون دغدغه رو نداشته باشه. لذا من باید دغدغم این باشه که الان به عنوان سرباز امام زمان، به عنوان کسی که میخوام یاری دهنده امام زمان باشم، الان هستم، باید چه کار کنم و چه کار نکنم. این یه نکته. نکنید تاریخ پر است از سرگذشت افرادی که خیانت ها کردن به اسلام، پر از خواصی که ضربه ها زدن به جریان حاکمیت، به جریان اسلام.
بله.
اینها رو ما باید دقت داشته باشیم. تو دوران پیامبر، وقتی پیامبر دعوت خواهیش شروع کرد، یه دی مردد بودن، افراد میرفتن، یاران پیامبر میرفتن، اینا رو دعوت میکردن، حرف میزدن، اینا میگفتن که ما قبول داریم ها، یه چیزایی حرفای شما درسته، ولی هنوز شک داریم، هنوز مرددیم. پیامبرای قبلی رو قبول داریم ها، ولی پیامبر شما رو فعلا نه، بذار رو دست نزن بهش. بعد از رحلت پیامبر اومدن گفتن که آقا پیامبرم باشه قبول، ولی چی؟ ولی با امیرالمومنین نه، تردید داریم. یعنی این تردید دائم دنبال این افراد بوده. تو دوران انقلاب اسلامی هم همین مشکل داشتیم. زمان امام تردید داشتن، بعد از امام با امام شدن، ولی تردید افتاد سمت چی؟ ولی زمانشون.
بله.
یعنی این تردید به نظر من نقطه اصلی، زاویه‌ای که در ابتدا شروع میشه. ما تمام، یعنی ضربه هایی که تو طول تاریخ خوردیم از این بی‌بصیرتیه. لذا اول باید بدونیم موانعی که در سر راه ما قرار گرفته که باعث میشه من بصیرتم کم بشه، بصیرتم از بین بره، اینو من بشناسم. مهمترین مانع و اصلی ترین مانع حب نفسه. من تا وقتی که خودم رو دوست دارم، به خودم قره میرم، به خودم علاقه دارم، جاه طلبی دارم، دنیا طلبی دارم، شهوت رانی میکنم، چطوری میتونم؟ بصیرت معناش چیه؟ معناش اینه که تو بتونی ببینی، حق رو ببینی، حقیقت رو ببینی. حق دیدن یعنی خدا رو دیدن، حقیقت رو دیدن یعنی خدا رو دیدن. چطور میشه هم در یک نگاه خدا وجود داشته باشه، هم منیت وجود داشته باشه؟ اینا در تضاد با هم. لذا حب نفس در تضاد با بصیرت انقلابی است.
بله.
دومین عامل عدم شناخته. وقتی که من شناختی نسبت به دشمن نداشته باشم، امام فرمود آمریکا شیطان بزرگه.
بله.
تمام ضربه هایی که ما داخل انقلاب اسلامی خوردیم، محور اصلیش همین آمریکا و جریان استکبار بوده. در 88، در 96، در همین اخیری که ما داشتیم، اتفاقات اخیری که متاسفانه اتفاق افتاد، محور این اختشاشات تمام جریان استکبار بوده. ولی متاسفانه شما میبینید که تو برهه‌ای از زمانها خواص ما بصیرت لازم رو ندارن. بعضی وقتا نباید اقدام کرد، بعضی وقتا باید اقدام کرد، اقدام به موقع و به هنگام. چرا در 88 برخی سکوت کردن؟
بله.
با اینکه ولی جامعه، فصل الخطاب جامعه، اومد وسط میدون، حق و باطل رو مشخص کرد، ولی بعضی سکوت کردن، ساکتین فتنه چه بسا بدتر بودن از کسایی که حتی موضع داشتن و سمت جریان استکبار رفته بودن. اینا تردید ایجاد میکردن بین مردم. لذا باید دشمن رو شناخت، باید اهداف دشمن رو شناخت، فهمید، باید توطئه های دشمن رو شناخت. من در انتهای عرایزم، در بخش آخر، یک راهکار کلیدی رو خدمت شنوندگان عرض میکنم. اون راهکار کلیدی چیه که به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم بشناسیم، حرکت کنیم. اینا خیلی لازمه، خیلی مهمه، خیلی دقیق و عمیقه. لذا اگر نشناسیم دچار آفت میشیم، دچار آسیب میشیم. اما یکی سوال میکنه، میگه آقا من حالا بصیرت نداشته باشم، دچار بی بصیرتی باشم، چه اتفاقی میفته؟
بله، کما اینکه بعضی هم میگن
یعنی دغدغه ندارن نسبت به این قضیه. اولین اتفاقی که برای فرد میفته این گمراهیه. نکنید بصیرت فقط در مسائل سیاسی نیست، تو اگر تو مسائل زندگی و شخصی و فردی، تو خونه خودت هم بصیرت نداشته باشی، باید مشکل پیش میاد. یعنی یه وصف ذاتیه که شما برای اداره کردن خودت و جامعت نیازمنده بشی. اگر بصیرت نداشته باشی،
بله،
نمیتونی حق و باطل رو تشخیص بدی. اگه بصیرت نداشته باشی، همیشه از دشمن ضربه میخوری، همیشه از طرف مقابلت ضربه میخوری، از بیگانه ضربه میخوری. ما چند دفعه حالا از آمریکا ضربه خوردیم. اگه بصیرت نداشته باشی، دائم باید تجربه کنی، تجربه های تلخ داشته باشی.
تلخ، بله.
لذا بصیرت برای ما یه شاه کلیدی هست که باید همیشه همراه خودمون داشته باشیم، همیشه همراه خودمون داشته باشیم. در برهه‌ای از زمان میبینی شما بصیرت داری، در برهه‌ای زمان میبینی نداری. انقلاب کردن خیلی کار سختی نبود، انقلابی ماندن خیلی کار سختیه. لذا اگر میخوای انقلابی بمونی، باید اون آگاهی لازم، فهم لازم و درک لازم رو نسبت به وقایعت، به روزگارت، به شرایطت، در موقعیتی که قرار گرفتی باید داشته باشی.
بله.
حالا انشالله در بخش بعدی ارازم بحث بهتری، یعنی بحث مهمی رو عرض میکنم که به نظرم اونایی که علاقه دارن به این بحث اینو دنبال کنن.
بله، انشالله صحبت میکنیم. به نظرم اگه مایل باشید آقای کاوند، حالا مثالهایی از شما شنیدیم راجع به کسانی که بصیرت نداشتند و امام زمان خودشون رو تنها گذاشتن، چند تا مثال هم برامون در بخش ایجابیش بزنید دیگه. انشالله کسانی که نه با بصیرت بودن، مسیر رو شناختن، راه رو شناختن و در لحظه در کنار امام زمان خودشون بودن. سپاسگزارم از شما، دستتون درد نکنه. ساعت 10:17 دقیقه صبح اینجا تا جمعه ظهور با افتخار.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
منتظران ظهور، منتظران موعود، دوستان خوب شنونده، از شما پرسیدم در طول 40 سال اول انقلاب مهدوی و انقلاب اسلامی ما، کدام حضور مردم در صحنه نشانگر بصیرت بیشتر اونها بوده؟
ای منجی هر مرد و زن،
شرکت در انتخابات، دو فتح لانه جاسوسی در 13 آبان 1358، 3 دفاع جانانه در 8 سال دفاع مقدس و ارسال کمک های مردمی به جبهه، 4 دی ماه 1388 روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، 5 شرکت در تمام انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، 6 جدا شدن از حرکت اشرار در حوادث ساختگی استکبار جهانی و صهیونیسم و ده‌ها موارد دیگر که همین در 24 و 25 آبان ما شاهد آن بودیم از طرف امت شهید پرور ایرانی. سفر علی طریقی هستم از شهرستان سومی. سلام.
حق در آستین، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، بار غمم هجران توست، چشم دلم گریان توست، دل دائما حیران توست.
زمان 40 سال پیش تمام روستاها بسیجی بودن، از سند من تا مثلا 11 سالم 15 سالم بود ما تمام خونه ها بسیجی بودیم، زن اومد اساس جمع میکردیم، نمیدونم نون میپختیم، هی وانت وانت پر میکردیم بسیجی ها برای جبه.
یبن الحسن 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 یبن الحسن.
جامعه ایرانی از اول انقلاب در حضور در راهپیمایی‌هایی که لبیک به نایب آقای امام زمان گفتند شرکت کردند و با طاغوت مبارزه کردند بزرگترین انتظار بود. بعدش هم حضور در جبهه‌های حق علیه باطل، بازم منتظران لبیک گفتند و شرکت کردند.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن.
به نظر من اون موقعی که هواپیماهای آمریکایی اومدن و سپاهیان عزیز ما هواپیمای بدون سرنشینشون رو در واقع تسخیر کرد و این نظر شخصی من هستش. فاطمه سعیدی هستم.
یبن الحسن 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 یبن الحسن.
سپاسگزارم، دستتون در نکنه، تلفن هاتون به دست ما داره میرسه و همچنین پیامک هاتون به در واقع اون بزنگاه ها، به اون نقطه های حساس خیلیاتون دارید اشاره میکنید در لحظاتی که واقعا مردممون با حضور انقلابی خودشون و با بصیرت خودشون در کنار ولی زمانشون ایستادن و خیلیاتون مثال های مختلفی دارید میزنید، از نه دی 88 گرفته تا بعضیا به دوران دفاع مقدس اشاره کردن که در کنار ولی زمان خودشون جوانان ما ایستادن. خب خیلی هم پیامک فرستادم، بذارید اسمشون رو بخونم. امیر عابدی از اصفهان، دست شما در نکنه. داوود سلمانی عزیز، علی کیانی از ایزه، جلیل قاسمی از همدان، خانم اکرم پروین از مراغه، دست شما در نکنه. سعدالله فرج خواه از اردبیل، ایشون پیامک برامون فرستادند. سید علی پارسا از مشهد الرضا، دست در نکنه. سارا کریم زاده و خیلی های دیگه، دست شما در نکنه. خب بریم همراه بشیم با بخش فضای مجازی و آرش داربی عزیزمون که فکر میکنم مهمان داره در.
بله سپاسگزارم حمید جان. این هفته طبق روال هفته های گذشته که این ساعت و این بخش ما یک نرم افزار کاربردی، برنامه کاربردی تلفن همراه یا یک تارنما رو معرفی میکردیم، این هفته هم طبق روال هفته های گذشته داریم برنامه کاربردی والپیپر زنده مهدوی هست که محصول مؤسسه شمیم سافت هست با مدیریت و پشتیبانی جناب آقای مهندس حمید رضا قطبی. من این رو نصب کردم روی تلفن همراه هم، اما خب دوست دارم که توضیحات کاملتر رو به عهده ایشون بگذارم که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مهندس.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، صبح آدینتون بخیر.
سلامت باشید، سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردید و امروز در خدمت شما هستیم در برنامه تا جامعه ظهور. جناب مهندس بفرمایید که این برنامه از کی به هر حال شروع شده به ساختش و آیا قابلیت به روز رسانی داره؟
عرض کنم خدمتون که از اونجایی که خب در روایات سفارش زیادی شده به یاد امام زمان بودن، ما دیدیم یک بستری که همواره امروزه زیاد استفاده میشه توسط مردم، بستر تلفن های همراه هست و گفتیم چه بهتر که ما مردم رو روی گوشی تلفن همراه به یاد امام زمان بندازیم. اینه که در حدود سال 93 شروع کردیم یک تعداد برنامه مهدوی تولید کردن که محصول اون برنامه ها یکیش شد همین والپیپر زنده مهدوی.
درود بر شما.
که خب والپیپر های زنده در دنیا خیلی طرفدار دارن به این جهت که یک تصویر زیبایی رو روی صفحه گوشی ارائه میکنن، اما چون این تصویر یک سری حرکت ها افکت هایی داره این رو جذاب تر میکنه برای مخاطب، لذا ما اومدیم در حقیقت یک والپیپر زنده مهدوی رو طراحی کردیم که یه نمایی از مسجد مقدس جمکران هست، نمای روزش با نمای شبش متفاوت هست و یه سری تصاویر شهاب باران و حالا یه پروانه که به صفحه حرکت میکنه یه زیبایی جلوه خاصی رو در حقیقت به گوشی تلفن همراه کاربر ارائه میکنه.
درود بر شما جناب مهندس. من الان در قسمت تنظیمات این برنامه 50 والپیپر HD مهدوی هم میبینم که این رو مثل این که یک برنامه کاربردی جدا از این هست.
دقیقا بله، ما غیر از این یک سری والپیپرهای با کیفیت HD رو در نظر گرفتیم که حدود 50 تاش مهدوی هست. غیر از این تو 14 تا دستبندی مختلف برای 14 مرسوم هم والپیپرهای دیگه ای در نظر گرفتیم در کنارش که اگر عزیزان مایل باشن استفاده بکنن. اون والپیپرها به صورت ثابت هستن، یک تصویر پس زمینه ثابت.
بله.
اما به طور ویژه برای در حقیقت امام عصر روحی فدا برنامه والپیپر زنده رو در نظر گرفتیم که یه جذابیت بیشتری برای مخاطب داشته باشه که با هر بار باز کردن گوشیش در حقیقت به یاد حضرت حجت بیفته.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. فقط جناب مهندس قطبی عزیز، این برای کسانی که به هر حال انتقادی دارن، پیشنهادی دارن، راه ارتباطی با شما میخوان، شما راه ارتباطی دارین که اعلام بفرمایید؟
بله، ما خود سایت شمیم سافت رو اگر تو گوگل سرچ بکنن اونجا راه‌های مختلف ارتباطی داریم. همینطور توی کافه بازار اگه خود والپیپر زنده مهدوی رو جستجو بکنن به صفحه نصب برنامه میان، اونجا هم راه‌های ارتباطیمون رو برای مخاطب گذاشتیم و ما بسیار استفاده کردیم در طول این سال‌ها از نظرات و پیشنهادات و انتقادات همراهانه.
سپاسگزارم که امروز همراه برنامه ما بودید. از شما خداحافظی می‌کنم.
موفق و معید باشید.
سلامت باشید. خواهش میکنم. خداحافظتون.
بسیار خوب. دست شما درد نکنه.
سلامت باشید بزرگوارید. من این نکته رو عرض بکنم. سلامت باشید. به خاطر اینکه میخوایم راحت‌تر به این برنامه کاربردی دسترسی داشته باشن، حتما این رو من در کانال برنامه تا جمعه ظهور در پیام رسان سروش بارگذاری خواهم کرد.
یه بار دیگه اسمش هم بگو.
والپیپر زنده مهدوی اسم برنامه کاربردی هست و @RM_تا جمعه ظهور هم آدرس کانال
برنامه ما. سپاسگزار، دست درد نکنه آرش جان. انشالله در ادامه با شما همراه خواهیم بود و صحبتون به خیر باشه. شنونده های عزیز و همراهان گرامی، داریم به لحظات قرار قرآنی خودمون نزدیک میشیم و با آیات 26 تا 38 سوره مبارکه حج رو زمزمه خواهیم کرد و همراه خواهیم بود. آیات 36 تا 38 در واقع منتخب آیات مهدوی هست، اشاره به مسئله مهدویت و انتظار داره. امیدوارم همراهی بفرمایید. قبل از پخش آیات مثل همیشه صحبت‌ها و توضیحات حجت الاسلام و المسلمین بهرامپور رو خواهیم شنید، بیان مفهوم آیه مهدوی مورد بحث که انشاءالله قرائت خواهد شد. صفحه 263 و 264 قرآن‌های مرسوم رو آماده بفرمایید و تا لحظات دیگر زمزمه میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام خدمت شنوندگان گرامی تا جمعه ظهور. آیاتی رو که در ارتباط با ظهور و آخر الزمان هست مرور می‌کردیم. آیات امروز آیات 36 الی 38 سوره حجر، اونجایی که شیطان از پروردگار مهلت می‌گیره بعد از آن که مسلم شد بناس اخراج بشه به خاطر تمردی که کرد و امتناع کرد از سجده به آدم، خدا او رو بنا شد اخراج بکنه، از خدا مهلت خواست. تعبیرش اینه: قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. عرضه داشت پروردگارا، پس حالا که میخوای منو اخراج بکنی به من تا قیامت مهلت بده. یوم یبعثون یعنی نفخه دوم که در سور دمیده میشه، انسان‌ها زنده میشن، موجودات زنده میشن. یعنی منظورش این بود من حتی در نفخه اول هم نمیرم، یعنی ابدی بشم تا روز قیامت زنده باشم. خب به چه منظوری مهلت رو گرفت؟ بعدن خودش میگه تو آیات بعدی، میگه که حالا که به من مهلت دادی و حالا که من تو این امتحان منو ردم کردی، من دانه دانه اینها رو باهاشون کار میکنم تا به سعادت نرسن، میشینم پاشون و اینها رو از مسیر حق منحرف میکنم. به این منظور خدا به او اجازه داد. فرمود قال فانک من المنذرین، مهلت دادیم، تو از مهلت داده شدگانی. اما در ادامه مطلبی گفت که معلوم میشه تمام دعای شیطان مستجاب نشده و اون اینه الی یوم الوقت المعلوم، یعنی تو مهلت داری اما نه تا یوم یبعثون، تا زمان وقتی که معلوم است، یه وقت مشخصیه. روایت